صحيح البخاري صحيح. قبل از ورود در بحث من یه مطلبی رو عرض میکنم که باید زمینه بشه به جلسه گذشته. بدون اینکه مطالب گذشته رو من تکرار بکنم، فقط همین زمینه رو میگم. حکمی که ما میکنیم و یا به دست میاریم سه قسمه. یکی حکم کسبی که با استدلال به دست میاد، یکی حکم بدیهی واضح و یکی هم حکم بدیهی خفی. اون چه که درش اختلاف نیست حکم بدیهی واضحه که اختلاف درش حاصل نمیشه، اما حکم کسبی درش اختلاف هست، حکم بدیهی خفی هم درش اختلاف هست. لذا گاهی حکم بدیهی خفی احتیاج به اثبات پیدا میکنه، با اینکه بدیهیه، با اینکه بدیهیش احتیاج به اثبات پیدا میکنه، علتش خفی بودنش. اونی که درش هیچ اختلافی نیست و بعدم احتیاج به اثبات نداره بدیهی جلی و بدیهی واضحه. اما بدیهی خفی گاهی مثل کسبی میشه. کسبی همیشه احتیاج به اثبات داره و اختلاف هم پیشراه پیدا میکنه، اما بدیهی خفی گاهی اتفاق میفته که درش اختلاف راه پیدا میکنه و وقتی احتیاج به اثبات داره. این باز زمین میشه برای جلسه گذشته که مطلب رو تشکیل کنه. اما مطلبی که میخوام شروع کنیم اینه که گفتیم که درباره مفهوم وجود سه قول، یک قول گفته بود بدیهیست، یک قول گفته بود کسبیست، قول سوم گفته بود که نه بدیهیست و نه کسبی بلکه اصلا قابل نیز نیست. یعنی به تعبیر دیگر مخالفین بداهت وجود دو گروه هست. یک گروه که میگن وجود امری کسبی نه بدیهی، یک گروه میگه وجود قابل نیز نیست، درست مقابل بداهت وجود ایستاده. ما الان میخوام این قول گروه دوم رو که معتقد است به اینکه وجود قابل نیز نیست بخونیم. اینها در مقابل قولشون در مقابل قول کسانی است که وجود رو از هر الاشیا میدونن. بعضی ها وجود رو از هر الاشیا میدونن، اینها وجود رو اصلا قابل نیز میدونن، نیز نمیدونن از شدت خفا. این قولشونه. ظاهرن استدلالی هم بر مسئله سایر ندارن، ولی شارح مقاصد میگه فخر رازی براشون سه تا دلیل اختراع کرده. اختراع کرده منشونی که خودش گفته، اونها ظاهرشونی که دلیل ندارن. دلیل اولش رو فخر رازی از مبنی خودش استفاده کرده. فخر معتقد است که خدا وجود و ماهیته، همونطور که بقیه موجودات مرکبند از وجود و ماهیت، برای خدا هم وجود و ماهیت قائله. ولی میگه که واجب تعالی ماهیتش مسئولت الکنه، وجودش برای همه معلومه. البته حرفش حرف باطلیه، در نمط چهارم اشارات هم خاطر به ابطال حرفیشون به طور مفصل پرداخته و بعدم اصحایی کرده که من از بحث خارج شدم، طولانی هم بحث کردم به خاطر اینکه کلمات حاضر رجل باعث تشویش از هان دیگران نشه. همه جا میگه فاضل اشاره، اینجا میگه حاضر رجل، یه مقداری بایدش توهین میکنه. حاضر رجل تقریبا توهین علمیه. خلاصه حرف خواجه اینه که تو وجود، حقیقت وجود رو با مفهوم وجود اشتباه گرفتی. ما که نمیگیم، حالا اون اعتقادش اینه که اگر واجب تعالی ماهیت نداشته باشه فقط وجود باشه، لازم میاد که واجب با ممکنات مساوی باشه، چون همون وجودی که واجب داره ممکنات دارن، همونی که ممکنات دارن واجب داره. خب اگر واجب تعالی یک ماهیتی که باعث امتیاز او از غیر نباشد نداشته باشه، فقط وجود داشته باشه، خب وجود چه میشه؟ وجود بقیه ممکناته. لازم میاد که خدا با بقیه ممکنات و ممکنات با خدا همه مساوی باشه. جوابش اینه که اون چه که بین ممکنات و واجب مساوی است مفهوم وجوده، نه واقعی وجود. حقیقت وجود، حقیقت وجود در مرتبه مرتبه وجودی رو داره، در ممکنات مرتبه امکانی داره، یا اختلافشون به مرتبه است یا اختلافشون به ذاتشونه. علی حال اختلاف دارن. اگر اختلاف دارن احتیاج نداره که شما ماهیتی رو به عنوان ماور اختلاف برای خدا قائل بشید. همین که وجود خدا رو هم در مرتبه عالیه وجود قرار بدید، یا اینکه وجود وجود او را واجب بدونید، بقیه رو ممکن بدونید، همین امتیاز بین وجودها و حقیقت وجود کافیست. ولو مفهوم وجود در همه مساویست، ولی واجب تعالی که مفهوم وجود نیست، او حقیقت وجود. جوابی که خاطر میده خلاصش اینه، البته مفصله ولی خلاصش اینه. حالا منظور این که فخر رازی گفته اون کسانی که خدا را وجود مجرد میدونند، اونها رو ما بهشون میگیم اگر خدا وجود مجرد باشد، تجرد یک امر سلبی و یک امر معلومه. تجرد معلوم است قطعا. اگر وجود هم معلوم باشد، لازم نیست که واجب تعالی ذاتش و کنهش معلوم بشه. حالا یا کسبن معلوم بشه چنانچه گروهی گفتن، یا بداهتا معلوم باشه چنانچه گروهی دیگه گفتن. علی‌الحال اگر وجود معلوم باشه، چون واجب تعالی وجود مقید به تجرد است یا قید که تجرد معلومه، اگر وجودم معلوم باشه لازم نیست که واجب تعالی بالکن معلوم باشه. و چون میدونیم که واجب تعالی بالکن معلوم نیست و ممکنه است که معلوم باشد، پس باید نمیتونیم بگیم تجرد مشهوله، ناسار باید بگیم وجود مشهوله. چون تجرد که واقعا معلومه، میدونیم یعنی بیماده بودن یه عمر سلبیه، اما باید ناصرم که بگیم وجود معلوم نیست و هرگز این وجود معلوم نمیشه، نه بلکست نه بلکتها. پس خلاصه دلیل اولیشون اینه که اگر وجود قابل نیل باشد کسبن یا بداهتن، لازم میاد که واجب تعالی معلوم بلکن باشد. دلیل ملازمم اینه که واجب میشود وجود و علاوه تجرد، تجردش که معلوم است، خب اگر وجودم معلوم باشه همه چیش معلوم میشه، پس معلوم بلکن میشه. لاشن تالی باطله، یعنی واجب تالا معلوم بلکن نیست، پس مقدم هم که معلوم شدن وجود بلکست یا بداها باشه باطله. این خلاصه یه دلیل اولیست که فخر رازی گفته و در این دلیل از مبنای خودش استفاده کرده که واجب تالا باید ماهیت داشته باشه. اگه ماهیت نداشته باشه و فقط وجود مجردت باشه، باید این وجود معلوم نباشه و الا لازم میاد که واجب تالا بلکن معلوم بشه. اگر ماهیت باشه، خب ماهیتش مجبوله، هیچ وجود معلوم باشه مشکلی پیدا نمیشه. اما چون اون گروه، یعنی کسانی که فخر با اونها درگیره، معتقدن این که واجب تعالی ماهیت نداره و فقط وجوده، ما ناچاریم بنابر قول اونها بگیم وجود معلوم نیست، چون اگر وجود معلوم باشه لازمه که کنه واجب معلوم باشه، در حالی که کنه معلوم نیست پس وجود معلوم نیست. خب حالا عبارت رو بخونم. سطر 127 بودیم، سطر 7. و ثانیتو من یقول ان الوجود لا یتصور اصلا. گفتیم دو فرقه مخالفن با بداهت وجود. فرقه اولا کسانی بودن که وجود رو معلوم میدونستن منتها بلکست. حالا فرقه ثانیه رو میخونیم. فرقه ثانیه کسیست که میگوید وجود لا یتصور اصلا، اصلا نه بلکست نه بداهت. و هو این قول گروه دوم در مقابل قول بعضی ها هست که میگوین به انهو، یعنی وجود از هر الاشیاء. اونها میگن وجود از هر الاشیاء، این قول میگه که اخفل اشیاء، به طوری که حتی با کشف هم معلوم نمیشه، نه تنها بالبداه ها معلوم نمیشه بلکست هم معلوم نمیشه. قال اشاره المقاصد وقتر الامام لذالک، یعنی برای اثبات این قول، تمسکات دلائلی، دلائل رو اختراع کرده. منها از جمله اون دلائل این است که لوکان، یعنی لوکان الوجود متصورن، لکان الواجب متصورن. این دلیل رو چرا فخر رازی اقامه کرده؟ الزامن للقائلین به ان حقیقته الوجود المجزد. در این دلیل فخر رازی کسانی رو ملزم می کند به این که وجود رو غیر متصور بدونند، که قائلن به این که حقیقت واجب تعالی وجود مجزده، یعنی حقیقت الوجود المجزده. خب این داره اونها رو ملزم میکنه، یعنی کسانی که معتقدند به این که خدا ماهیت نداره بلکه حقیقتش وجود مجرد است، اونها ملزم میشوند که وجود رو متصور ندونن، یعنی اگر متصور بدونن لکان الواجب متصورن میشه. فإن معنى التجرد معلوم قطعا، دلیل ملازمه است. چرا اگر وجود معلوم باشد واجب معلوم است؟ زیرا که واجب وجود مجرد است، یعنی دو قید داره، یک وجود یک مجرد، دو بخش داره، یک وجود یک مجرد. مجردش که معلومه، فإن معنى التجرد معلوم قطعا، معنای تجرد قطعا معلومه، پس اگر وجود هم معلوم باشه دیگه کاملا واجب تعالی معلوم میشه، هم وجود هم تجرد معلوم میشه. خب ملازمه بعد از این که اثبات شد دنباله دلیل میگیم، میگیم لاشه نه تالی باسه، زیرا که واجب تعالی متصور نیست، معلوم نیست، نتیجه میگیم پس مقدم هم باطله، یعنی وجود هم متصور نیست. این تمامی دلیل بود. و مبناه شروع در جواب باید سرخط نمیشه بشه، داره جواب میده استدلال اولی رو که فخر رازی برای این گروه ذکر کرده بود. جواب اینه که فخر رازی یا هر کسی که این استدلال رو طرح کنه وجود رو یک طبیعت نوعی میدونه، پیش خودش میگه وجود یک طبیعت نوعیست که دارای افراد متساویست و افرادشان با اضافات فرق میکنن، یعنی یکی از افراد واجب تعالیست که دارای وجود است، وجودی که مضاف باشد به تجرد، با اضافه تجرد جدا میشود از ما از افراد دیگه. یکی دیگه مثلا وجود عقل، یکی وجود نفسه، که همه اینها وجودها با اضافه از هم جدا میشوند، ولی اصل وجود اون اضافه رو بذاریم کنار، طبیعت نوعیست که تمام افرادش در این طبیعت مساویه. از نظر حقیقت هیچ فرقی بین وجود واجب و وجود ممکن نیست، فقط اضافه است که فرق ایجاد میکنه، در یکی اضافه میشود تجرد، در یکی اضافه میشود چیزی دیگر، همین اضافه ها باعث فرق میشه. خب کسانی که این قول رو دارند این دلیل برشون تمامه، یعنی کسانی که قائلن به این که وجود طبیعت نوعیست و تمام افرادش مساویست، وقت میتونن بگن که همون میتونم بگن واجب تعالی وجود مجرد است، اون وقت تجرد معلوم، وجود هم اگر معلوم شود لازم نیست که واجب تعالی معلوم میشه. بله؟ نه اشتراک معنوی نمیخواد بگه طبیعت نوع، یعنی وجود خارجی. اشتراک معنوی مال مفهوم وجوده، ما الان نمیگیم اشتراک معنوی، میگیم طبیعت وجود. وجود طبیعت نوعیست، یعنی وجودی که در خارج هست یه طبیعت نوعیست که دارای افراد و مسابقه، و هر کدوم از این افرادش با فرد دیگه مسابقه، فقط فرقشون به اضافات، یعنی به امور خارجی، مثل تمام طبیعت های نوعی. تمام طبیعت های نوعی که دارای افراد و مسابقه هستن که اون افراد در حقیقت مسابقه، در اضافات یعنی عوارض خارجی هم اختلاف دارن. حالا اگر وجود هم این چنین باشه باید بگیم دارای، یعنی طبیعت نوعی باشه باید بگیم دارای مصادیق و افرادی که اون افراد حقیقتشون مساوی است ولی به وسیله اضافات با هم فرق میکنه. اگر این رو گفتیم اون وقت این دلیل تمام میشه که وجود در واجب، اگر ما تجرد رو بدونیم، تجرد رو میدونیم، اگر وجود رو هم بشناسیم لازمش اینه که خود رو بشناسیم. اما اگر گفتیم نه وجود طبیعت نوعی نیست بلکه مشککه، وجود امریست مشکک، یا گفتیم وجودات متباینند، خب لازم نیست که اگر من وجود رو در ممکن در جایی وجود شناختم، یعنی در ممکنات شناختم، حتما در واجب هم بشناسم، زیرا ممکنه که مرتبه شناخته شود مرتبه دیگر شناخته نشود، یا از این دو وجودی که متباینن یکی شناخته شود یکی دیگه شناخته نشود. اگر وجود حقیقت نوعی بود اون وقت اگر من یه وجود شناختم همه وجود شناخته میشه، پس این کسی که میگه اگر وجود رو تصور کردی، واجب رو تصور کردی، حتما وجود طبیعت نوعی میگیره که میگه یه جایی وجود معلوم بشه بقیه جاها معلومه. پس برای اینکه وجود خدا معلوم نشه ما اجازه نمیدیم که حتی یه جا هم وجود معلوم بشه. همه جا وجود رو غیر قابل نیل و غیر متصور میدونیم تا وجود واجب هم غیر متصور بشه. تمام دلیل میخواد همتش اینه که وجود واجب رو غیر متصور کنه. اگر بخواد وجود واجب، اگر بخواد وجود طبیعت نوعی باشه، لازم میاد که با تصور هر وجودی وجود واجب هم تصور میشه. اما اگر ما وجود رو طبیعت نوعی نگرفتیم، لازم نمیاد که با تصور هر وجودی وجود واجب هم تصور بشه. پس میتونیم بگیم وجود امریست متصور و در این حال بگیم وجود واجب قابل تصور نیست، ولو واجب تعالی وجود صرف باشه، وجود مجرد باشه، ماهیت مسئلات الکون نداشته باشه. پس حرفی که فخرزاده، یعنی دلیلی که فخرزاده آورده، مبتنی در این است که ما وجود طبیعت نوعی بگیریم که با معلوم شدن یک وجود، وجود واجب معلوم بشه. اما اگر ما وجود طبیعت نوعی نگرفتیم، ممکن است اجازه بدیم همه وجودات معلوم بشن، فقط وجود واجب تعالی معلوم نشه. گذشته از این که بحث ما در مفهوم وجوده، شما میخوام ببینیم مفهوم وجود رو میتونیم بشنسیم یا نه، نه واقع وجود. و واجب تعالی اگر وجود مجرد باشه واقع وجوده، اگه ماهیت هم نداشته باشه وجود مجرد باشه واقع وجوده. اصلا بحث ما در شناخت واقع وجود نیست که بگیم حالا میشه واقع وجود رو به حقیقت وجود شناخت یا نه، که شما بگید اگر بشه شناخت پس وجود خدا هم شناخته میشه. اصلا بحث ما در واقع وجود نیست. ما معتقدیم واقع وجود رو در واجب که نمیشناسیم هیچی در ممکنات هم نمیتونیم بشناسیم. پس در مفهوم وجوده و واجب تعالی که مفهوم وجود نیست. البته شارح این جواب رو نمیگه، فقط همون جواب اول رو میگه. جواب اول هم خوبه، ولی جواب دوم اینه که هر سخ اصلا بیرون از بحثه. بحث ما در مفهوم وجوده که آیا قابل نیل هست یا قابل نیل نیست. اینها میگن اگر وجود قابل نیل باشه لازمش اینه که ما خدا رو بشناسیم، خدا رو تصور کنیم. خب خدا که مفهوم وجود نیست. کسی شما الان همان بحث در اینه که مفهوم وجود قابل شناخت هست یا قابل شناخت نیست. شما میگید قابل شناخت نیست، زیرا اگر قابل شناخت باشه لازم نیست که خدا قابل شناخت باشه. میگید مگه خدا مفهوم وجوده؟ خدا واقع وجوده، پس اونم قابل شناخت. اگر مفهوم وجود قابل شناخت باشه لازم نیست که واقعش هم قابل شناخت باشه. خود دلیل خلط بین مفهوم وجود بله. میشه مفهوم وجود رو بشناسید، مستعارش نشناسید؟
میشه.
بله، چون که مفهوم اونیست که تو ذهن شما آمده. قبلا هم گفتیم اینا، مفهوم اونیست که تو ذهن شما آمده. بله، حکایت از مستعار میکنه، ولی حقیقت مستعار رو که نشون نمیده، چون مفهومه، ماهیت که نیست. ماهیت خب حقیقت نستاق رو نشون میده، اما مفهوم نشون نمیده. مفهوم اگر از سنخ ماهیت باشه نشون میده، اگر از سنخ ماهیت نباشه نشون نمیده، فقط حکایت میکنه، حکایت میکنه اما حقیقت رو بیان نمیکنه. پس اگر مفهوم وجود که شما معلوم باشه لازم نیست که نستاق هم معلوم بشه. نستاق میتونه مشهور بمونه، چون مفهوم که ذهن ما آمده ما برش اشراف داریم میشه معلوم بشه. اما مصداق در ذهن ما نیمده اون میتونه مشهول بمونه. اعتقاد ما در وجود همینه، که مفهوم چون به ذهن میاد و آنچه که به ذهن میاد معلومه، مفهوم رو ما میگیم معلوم. اما مصداق که به ذهن نمیاد، پس مصداق میتونه مجهول باشه. خود صدرها هم توجه دارید که ایشون میگه که وجود ما با علم حضوری نمیتونیم بشناسیم، چون به ذهنمون نمیاد. با علم حضوری باید بشناسیم از طریق احاطه و اشرافی که بر وجود پیدا میکنیم. پس واقع وجود ممکنه شناخته نشه، مفهوم وجود شناخته بشه. مفهوم وجود با ذهن شناخته میشه، واقع وجود با ذهن شناخته نمیشه. اگه بخواد شناخته بشه با احاطه خارجی و اشراف علی و معلولی یا در درجه علی بودن شناخته میشه. نحوه شناخته این دوتا من فرق میکنه و مبناهو اصلا این شده در جوابه از این استدلال اول. ضمیر مبناهو به مبنای این دلیل، یعنی به دلیل برمیگرده، یعنی مبنای این دلیل، یا به فخر برمیگرده، مبنای فخر در این دلیل، هر دست درسته. بر این است که وجود طبیعت نوعی باشد که اختلاف مصداقی نداشته باشد، یا در طریق اضافات که فقط اضافه است که مصداقی و از مصداقی جدا می کند، که اضافه در اینجا تجرده، یعنی واجب تعالی وجودی است به اضافه تجرد. بقیه موجودات وجودی هستند به اضافه چیز دیگه، که با اضافه ما وجودها رو متفاوت می کنیم، ولی حقیقتشون همه یکسانه. اگر این رو ما قبول بکنیم، وقت لازم میاد که اگر حقیقت وجود، اگر وجود در غیر واجب شناختیم، در واجب هم شناخته باشیم، اون وقت استدلال تمام میشه. در حالی که ما اینو قبول نداریم، سیدی القول فی ذلک، قول در این مطلب خواهد آمد و ما طبیعت نوعی بودن وجود رو منکر خواهیم شد. وجود طبیعت نوعی نیست، بلکه یا وجودات متباینند، یا اینکه وجودات حقیقت ذو مراتبند، حقیقت ذات مراتبند، که مراتب با هم اختلاف دارن یا ذات وجودات با هم اختلاف دارن. اختلاف از ناحیه اضافه نمیاد. خب اگر ذات اختلاف داشت یا مراتب اختلاف داشت، ما با شناخت یک موجود لازم نیست که خدا رو بتونیم بشناسیم. ممکنه موجود رو بشناسیم، حقیقتش رو، کنهش رو، ولی این واجب تازه رو نشناسیم. خب بحث ما در این نیست، بحث ما در اهم نیست، بحث ما فقط در مفهوم وجود. اینو قبلا تعیین کردیم. اگر بحثمون در اهم بودی نمیگفتیم. بحث در وجود خارجی نداریم، بحث در اهم از خارجی و ذهنی نداریم، فقط بحث در مفهوم وجود داریم، که مفهوم وجود آیا بدیهیست یا کسبیست یا اصلا قابل میل نیست. این قبلا اشاره شد. منها دلیل دومی که فقط برای این گروه آورده اینه که اگر وجود تصور شود، به ملاحظه آنچه که در باب وجود ذهنی گفتیم، لازم میاد که همون حقیقت در ذهن ما حاضر شود، یعنی همین وجود تصور شده تو نفس ما بیاد. چون هر وجود ذهنی اینطوره، در هر وجود ذهنی ما وقتی که امری رو تصور میکنیم، حقیقت اون امر در ذهن ما میاد و به همین جهت هم میتونه اون امر رو حکایت کنه، به همین جهت هم میتونه اون امر رو نشون بده. منتها حقیقت در خارج به وجود خارجی موجوده، در ذهن به وجود ذهنی موجوده. اون موجود خارجی با موجود ذهنی به لحاظ حقیقت یکیست. اگر چنین است، وقتی من وجود رو تصور میکنم، حقیقت به وجود به ذهن من میاد، یعنی همون وجود خارج، همون صورت مساوی با وجود خارجی به ذهن من میاد. حالا چه وجود خودم رو تصور کنم، چه وجود دیگری رو تصور کنم. نفس من دارای وجودی است. یک. بعد که تصور کردم، وجودی هم بر اثر تصور وارد نفس من میشه. این دو وجودم مثل همه. هر دو وجود مثل همان، هم وجود متصور، هم وجودی که برای نفس من هست. فیلزم که نفس من دو وجود داشته باشد، یعنی دو وجودی که مثل همان در نفس من جمع شود. احتمال مثل میشه نفس خودش یه وجود خارجی دارد که خدا بهش داده، یه وجود هم الان من بر اثر تصور وجود درش حاصل میکنم. حالا چه تصور کنم وجود خودم را، که تصور کنم وجود غیر و علی حال وجود تصور میشه، وجود میاد تو ذهن، وجود خودم بیاد با وجود خودم میشه مثل، وجود دیگری هم بیاد با وجود من به لحاظ وجود میشه مثل. وقتی که وجود خودم رو ملاحظه کنم مضاف و مضاف الیه خودم هم. وجود خودم وقت وجود نفس با وجود خودم میشه یکی. اما در صورت که وجود غیر مال تصور کنم وجود خودم رو دارم، یه وجودی هم که با وجود خودم حقیقتش مساویست، اون رو هم واجب میشم، من میشم دارای من میشم مجمع دو نیست، مجمع دو وجود که هر دو مثل همن اجتماع مثل لازم میاد. اگر وجود قابل تصور باشد حقیقت وجود به ذهن من میاد و نفس من به حقیقت وجود بار دوم موجود میشود. حالا موجود میشود نگیم، بگیم در نفس من دو وجود جمع میشه، یک وجود مال خود نفسه که نفس موجود کرده، یک وجودم بر اثر تصوری که من کردم حاصل میشه، چه تصور وجود خودم چه تصور وجود دیگران. پس نفس من در نفس من دو وجود جمع میشود، یک وجودی که نفس رو موجود کرده، یک وجودی هم که تصور شده. این میشه اجتماع مثلی. اجتماع مثلی باطله. پس این که من بتوانم وجود تصور کنم باطله، چون تصور وجود نشه اجتماع مثلی. قیاس به صورت قیاس استثنایی در میاد به این صورت که اگر وجود قابل تصور باشد و من وجود را تصور کنم، لازم میاد که در نفس من دو مثل که هر دو وجودم جمع شوند، اجتماع مثلی باطل است، یعنی تالی باطله. پس این که من بتوانم وجود رو تصور کنم تا باعث اجتماع دو وجود در نفس من بشه باطله، بنابراین وجود قابل تصور نیست. این دلیل دوم. و منها مثل این منطقی یعنی دو فرض از یک ایبی نده اینجورم بگید میشه دو فرض از یک نوازم هست، وجود طبیعت نوعی باید گرفت، بنابراین میشه وجود طبیعت نوعی گرفت که دو فرض از یک وجود در نفس من حاصل میشه، دو فرض از یک طبیعت وجود در نفس من حاصل میشه و این دو فرض مثل همان اسم هم مثل لازمی. طبیعت نوعی نگیرید باز بالاخره دو وجود مساوی هست، دو وجود اگر حقیقت شون یکی نباشه بالاخره دو صورت مساوی هست. بله جواب رو مرحوم لاهیجی اینطور نگفته، یا شعر مقاصد رو چی جواب داده؟ شاید شعر مقاصد جواب داده باشه. جواب نداده که وجود طبیعت نوعی نیست، یعنی میتونست اگر واقعا نظر مستدل این بود که وجود طبیعت نوعی است، میتونست جواب بده که وجود طبیعت نوعی نیست. اگر چه احتمال بدیم مستدل وجود طبیعت نوعی گرفته باشه، چون مستدل همین فخره، فخر در اون دلیل اولش وجود طبیعت نوعی گرفت، خب در دومه میگه حالا اینا بحث میشه، حالا دلیل رو بخونیم و به جوابش میرسیم.
نه
همین چرز میکنم مثلا فلسفه بگیرید، یعنی مثلان منتم یه جهات هم بگیرید اشکال نداره، باید جواب میدیم. بالاخره این مستقل میگه، توضیح هم نمیده که منظورش از مثلان چه مثلانیست، یعنی دو فرض از یک نوع که که مثلان منطقی هست یا دو شیء نظیر هم من جمعی جهات که فلسفی هست. توضیح نمیده، با هر کدوم که باشه حرفش تمامه. یعنی این که بالاخره اجتماع مثلان میشه، یا به قول شما مثلان فلسفی یا مثلان منطقی. الحال اجتماع مثلان میشه، و اگه اجتماع مثلان شد باطله. پس تصور وجود مستلزم اجتماع مثلین است، اجتماع مثلین باطله، پس تصوری هم که مستلزم اجتماع مثلین باطله، نمیشه موجود تصور کرد. حالا مثلانی که حاصل میشه یعنی دو فرد از یک طبیعت نوعیه یا دو فردی که از همه جهت با هم مساوی هم، فرقی نمی کنه. هر دو مثلان هم و اجتماع هر دو در یک محل باطله. چه فلسفی بگیرید مثلان رو، چه منطقی بگید، اجتماع مثلان در یک موضع و در یک محل جایز نیست. در حالی که لازم میاد اگر وجود تصور شود، لازم میاد که در نفس ما دو تا وجود حاصل شود، یکی وجودی که خدا بهش داده، وجود اصلیه، یکی هم وجودی که بر اثر تصور من از وجود براش حاصل شده. لازم میاد دو تا وجود در نفس حاصل شده باشه و این دو وجود مثل همان، پس لازم میاد اجتماع مثلی. حالا مثل همان عرض کردم فرق نمی کنه، چه بگید مثلان منطقی هست یعنی دو فرد از یک نوع هست، چه بگید مثلان فلسفی هست یعنی دو مثلی هستن که مساوی هست از همه جهت با هم. حالا هر کدومشو بگیرید محصول اجتماع مثلی هست. حالا به کدوم یک از این دوتا مستدل توجه داشته برای ما فرقی نمی کنه، ما برای جواب میدیم. مستدل ممکنه به مثلان منطقی نظر داشته، مثلان فلسفی، یعنی برای ما اون مهم نیست، وقتی باید جواب شده معلوم میشه.
فلسفه علمشه
در اصل نفس نمو داره، فلسفه علمشه در اصل نفس نمو
داره، فلسفه علمشه در اصل نفس نمو داره، فلسفه علمشه در اصل نفس نمو داره، یعنی نفس خودم رو تصور کنه، نفس خودم رو
بله، اگه نفس خودم و تصور وجود خودم رو تصور کنم اجتماع مثلی راحت تر فهمیده میشه، ولی در صورتی که وجود دیگر رو هم تصور کنم باز اون اجتماع مثلی میشه، به لحاظ وجود اجتماع مثلی میشه. ببینید من نفسم وجودی دارد که وجود خودمه، دوباره اگر تصور کنم وجود خودم رو اون وقت وجود خودم دوتا میشه. اما حالا ما با قطع نظر از خودم ببینیم باز میتونیم مثلان رو جمع کنیم. من وجود خودم رو دارم که وجود خودم وجوده، تصور میکنم وجود غیر رو، و این خودم رو که مضافنه یه وجود خودمه و اون غیر رو که مضافنه یه وجود غیره ندیده میگیرم. دو تا وجود الان تو ذهن من هست، تو نفس من هست، هر دو وجود، حالا مضافشون یکی، مضافنه یکیشون خودمه، مضافنه یکیشون غیره، به مضافنه کار نداری نداشته باشیم. خود اون دو تا وجود هم مثل هستن یا نیستن، مثل بازه شما مثلا از اون میاد. از سه وجود خودتون تصور کنید که در این صورت مثلان میشود وجود خودم و وجود خودم. چه وجود غیر تصور کنید که در این صورت مثلان میشود وجود و وجود، نه وجود خودم و وجود غیر، بلکه وجود و وجود که فقط فرق و اضافه است. و منها انهو لا تصور، لا تصوره، اگر اون وجود بخواد تصور شود، جایز باشد تصور شود، لرتسم فی نفس صورت مساویت لهو، یعنی للوجود، در نفس صورت مساوی با وجود، با اون وجودی تصور کردن تصویر میشه، صورت مساوی با وجود، یعنی وجود خودم دارم، بعد وجودم تصور میکنم، با تصور این وجود یه صورت مساوی برام حاصل میشه. صورت هم که قبلا گفتیم در جای خودش در بحث وجود ذهنی گفتیم صورت حقیقتش همون حقیقت اند خارجه، همون حقیقت خارجه، منطقه خارج به وجود خارجی موجوده، این صورت به وجود ذهنی موجوده، وجودشون با هم فرق داره، حقیقتشون فرق نداره. هر شیعی که تصور شود خارجش با متصورش حقیقتا یکیه، فقط وجودن فرق میکنن، اون وجود خارجی دارد، این وجود ذهنی داره. پس در اینجا وقتی که من وجود رو تصور میکنم صورتی تو ذهنم میاد که این صورت به لحاظ حقیقت با اون وجود خارجی یکسان و مساوی، وقتی لازم میاد که واقع وجود آمده باشه، یعنی مساوی وجود آمده باشه تو ذهن من، تو نفس من، همین وجود رو هم که نفس خود من داشت اون وقت اجتماع مثلی میشه. نه اندلی نفس وجودم، نفسان که وجود داره، فایستم و امثلان، فایستم و امثلان، لازمیت که دوتونش در نفس من جمع بشه. خلاصه برید همونطور که عرض کردم یه قیاس استثنائیش، اگر وجود قابل تصور باشد، این مقدم در نفس من بر اثر تصور وجود دو وجود جمع می شود اینطوری. لیکن جمع شدن دو وجود در یک جا اجتماع مثلان است و باطل، یعنی تالی باطله، نتیجه می گیریم پس مقدم هم که تصور وجود باطله. تصور وجود که منشأ پیدایش اجتماع مثلی می شود باطل است، زیرا خود اجتماع مثلی باطله، چیزی هم که منشأ اجتماع مثلی بشه باطله. این نه شناخت، اگر ببینید ما اول نمیدونیم شناخت رو دنیا نداریم، ما یه چیزی رو تصور میکنیم، فکر میکنیم وجوده. بعد اگر وجود واقعا تصور شده باشه اجتماع مثلی لازم میاد، پس اون اجتماع مثلی جایز نیست، پس وجود واقعا تصور نشده، چیزی که تصور شده چیزی دیگه است، خیال شده نشده. ما شناخت از وجود نداریم. وقتی تصورش میکنیم اگر به محضور نخوردیم میگیم پس همین وجودی که تصور شدیم همینه، اگه به محصول خوردیم میفهمیم که وجود تصور نشده، یه چیز دیگه تصور شده که محصول نداشته. اونی که تصور شده وجود نبوده، چون وجود محصول داشته تصورش، مثل ما مثل میشده، در حالی که ما بینیم انجام شد و یه چیز تصور کردیم، از اینجا میفهمیم که اونی که محصول داشت تصور نشده، یه چیز دیگه تصور شده که محصول نداشت. وجود هم متباینه؟ و اگه وجود ها متباین باشن خارجشون متباینه، صورتشون که متباین نیست. حالا بزنیم جواب بدیم، جواب بدیم همه چی روشن میشه. حالا من هرچی هم بخواب تصفا بزنم نمیشه. بله جواب بدیم همه چی روشن میشه. جواب دوتاست، جوابی که از این دلیل میدیم دوتاست. در جواب اول مثلان بودن وجود نفس و وجود متصور رو باطل میکنیم، در جواب دوم مثلان بودن قبول میکنیم اجتماعشون رو میپذیریم. پس در یه جواب میگیم اصلا ما مثلانی نداریم، در یه جواب میگیم در فرض مثلانی داشته باشیم اجتماع مثلانی نداریم. اما جواب اول این وجودی که تصور شده با وجود واقعی نفس من دوتاست، فرق داره. یکی وجود خارجی است، وجود نفس من وجود خارجی و واقعیه. یکی وجود ذهنی است که تصور شده. اینجور با هم فرق داره. وجود ذهنی یه امر کلیه، وجود خارجی امر شخصیه. این دوتا به لحاظ شخصیت و به لحاظ کلیت فرق داره، پس مثلان نیستن. نگید کلیت و شخصیت امر خارجی است، کلیت و شخصیت امر خارجی نیست. این طور نیست که ما دو حقیقت وجود داشت، یک حقیقت وجود واحد داشته باشیم و تحلیلش کنیم، بر یکی شخصیت آرز بشه بر یکی کلیت آرز بشه. نه، شخصیت این ذات اون وجود خارجی است، کلیت این ذات این وجود ذهنی است. یعنی این کلیت و شخصیت امر اضافی نیست، امر عرضی نیست، خارج از ذات نیست. این وجود شخص است، اون وجود کلی است. چون این کلیت و شخصیت مال ذات این دو وجوده، پس این دو وجود به لحاظ ذات با هم تفاوت دارن. اگه به لحاظ ذات با هم تفاوت داشتن مثلان نیستن. فرق دیگر این است که وجودی که برای من هست وجود جوهره. البته وجود نه جوهره نه عرض، ولی گاهی وجود جوهر رو میگیم جوهر، وجود عرض رو میگیم عرض. اون وجودی که من تصور میکنم کیفه، صورت دیگه، صورت علمی هست، صورت علمی همه جا کیفه. پس این وجودم که من تصور میکنم کیفه، در حالی که اون وجودی که منو داره موجود میکنه اون کیف نیست. اون اگر وجود جوهره که میشه ابتلاع میشه جوهر. این دو تا وجود هم فرق دارن. خلاصه یکی ذهنیه یکی خارجی، به تعبیر دیگه یکی کلیه یکی شخصی. به تعبیر سوم یکی کیف است یکی کیف نیست، مثلا جوهر یه هرچی هست. این هرچی البته یه فرقنده، هرچی یه فرقنده، منطقه سه جور بیانشون کردیم. هیچ اشکالی هم نداره که بگید سه فرقند، چون قراره که با یه تفاوت مختصر ما بتونیم فرقی رو فرق دیگری تحسیس کنیم. فرق اول گفتیم با یه مختصر تغییری فرق دوم رو تحسیس میکنیم و بعدم فرق سوم رو. این ستا اگرچه نزدیک به همند، اما به خاطر اون تفاوت مختصری که دارن میتونن متعدد حساب بشن. حالا یک فرق هم که باشه برای ما کافیه، ستا فرق نباشه، یک فرق هم باشه کافیه. بالاخره وجودات وجودین رو از مثلان بودن در میاره. اما هم همین رو میخواهد بگیم، میگیم این دو وجود که یکیش وجود خارجی نفس منه، یکم وجود متصوره، این دو تا مثل هم نیستن. اینا تونستیم ثابت کنیم که مثل هم نیستن، حالا با سه بیان یا با یه بیان. و جواب من او تماثل بین وجود لفظ و صورت کلیت موجودت فیها، بعد از موجوده ویرگول داره باید خط بخوره. ما تماثل بین وجود نفس و صورت کلیهی که موجود در نفس نداریم. پس این دوتا وجودی که الان برای نفس ما حاصل اصلا متماثل نیستن، مثلان نیستن تا بعد بگید اجتماع مثلان شده. این جواب اول. جواب دوم، اجتماع مثلینی باطل است که قائم شد. اجتماعی در مثلان باطل است که به معنای قیام مثلان به امر واحد باشد. اگر دو مثل به امر واحد قیام پیدا کردن مانند قیام عرض و نهر، ما میگیم اجتماع مثلان شده است و محال. اما اگر دو مثل در یک جمع شدند و قیامشون قیام به نحوه قیام عرض و محل نبود، یا لااقل قیام یکیشون به منزله قیام عرض و محل نبود، اجتماع مثلان لازم نمیاد. اجتماع مثل اینه که قیام دو مثل به یک محل به نحو قیام عرض و معروض، مثلا فرض کنید سفیدی روی دیوار بیاد، سفیدی دیگری که مثل اون سفیدی اوله بازم روی دیوار بیاد، به طوری که از هم جدا باشند، نه اون سفیدی دوم که میاد سفیدی اول رو غلیظ تر کرده باشه و هر دو با هم بشن یکی، این که اشکال نداره، یه اجتماع نیست. اجتماع اینه که دو تا سفیدی، مثلا دو تا سفیدی بر یه محل وارد شدن. خب ورود سفیدی بر یه محل و قیام سفیدی به یک محل قیام عرض معروضه، قیام عرض محله. اگر هر دو این چنین قیامی به محل واحد داشتن، اجتماع مثلی به محل واحد لازم میاد که محاله. و در مانانفی این قیام ما نداریم. بر فرض اون وجود متصور به نفس من قائم باشد به نحو قیام عرض محل، اما اون وجود خارجی نفس من به نفس من قائم نیست که قیام الارض رو میبهد، اون واقعا نفس من داره موجود میکنه. یعنی اون وجود که میاد نفس من موجود میشه، در حالی که عرض با محل اینطور نیست، عرض بعد از وجود محل عارض میشه، در حالی که وجودی که نفس من دا موجود میکنه بعد از وجود نفس من عارض نمیشه، خودش میاد نفس من موجود میکنه. پس قیام وجود خارجی نفس به نفس از قبیل قیام العرض به موضوع نیست. در اجتماع مثلن ما لازم داریم که هر دو مثل به محل واحد قائم باشند که قیام العرض به محل، در حالی که در بحثی که ما الان داریم این دوتا وجود که فرزن مثلن، ما از اشکال اولم صرف نظر کنیم، هر دو رو مثل به هم بگیریم، این دوتا وجود به یک محل قائم نشدن که قیام العرض به محل، بلکه حد اکثر اون وجود متصور به نفس من قائم است که قیام العرض بالمحل، اون وجودی که نفس من موجود کرده که قائم به نفس من که قیام العرض بالمحل نیست، چون قیام العرض بالمحل بعد از تحقق محله، و این وجودی که نفس من موجود کرده بعد از تحقق من نفس من که نمیاد، خودش تازه محقق نفس منه. این هم در جواب دوم که برفرض به تو وجود یا که وجود خارجی و نفسی که هم وجود ذهنی که تصور شده مثلان باشن، در منحنفی اجتماع مثل لازم نمیاد که محال باشه. همین هم هست داری؟ اجتماع مثل در جواهر نمیشه. کجا شما میتونید در جواهر دو تو مثل یه جا جمع کنید؟ تداخل میشه، تداخل میشه. اون اصطلاحا میگن تداخل. اصلا شما میتونید تصور کنید مثلان رو در جواهر که اجتماعشون میشه تصور کرد که بعد این محال از ازایی است. تداخل یه حرف دیگه است. دو تا جسم با هم در یه جا اجتماع کنند میشه این؟ بله، محل لازم نیست حتما موضوع باشه، مادم باشه کافیه. نه، باید قیام باشه، باید قیام باشه. حالا قیام عرض به محل یا قیام صورت به ماده، بله باید قیام باشه. در حالی که وجودی که نفس رو موجود کرده قیام نداره به نفس. قیام یعنی اصلا از خود قیام پیداست، حلولی باید باشد. قیام به محل یعنی بعد از تحقق محل قیام به محل حاصل میشه، در حالی که با وجود خارجی نفس تازه نفس موجود میشه. اگر بخواد چیزی قائم به نفس بشه، بعد از موجود شدن نفس باید قائم به نفس بشه، نه با آمدن اون چیز نفس موجود بشه، بلا قیامش میشه نیست. پس قیام در نفس ما اصلا وجود قائم به نفس نشده، وجود خارجی قائم به نفس نشده. حالا قیام رو شما به معنای وجود قیام العرض للمحل رو، قیام العرض للمحل رو با قیام الصورت للماده یکی بگیرید یا دو تا بگیرید مش مهم نیست. مهم اینه که باید قیام صادق باشه و در منحنفی قیام صادق نیست. بر فرضی که در اون وجود متصور ما قائل بشیم که قیام حاصله، در اون وجود خارجی نمیتونیم قائل بشیم که قیام حاصله. و تا قیام مثلان به محل واحد نشود اسم و مثل نمیشه.
این میشه
بله؟
این
چی میشه؟ این درست میشه؟ یه اول بیان در اول چی و یه نبر هم همین بود؟ نه، میگیم که قیام الارضه به جوهر باشه، که قیام الارضه به جوهر باشه. قیام وجود ما به نفس ما که قیام الارضه بالمحل نیست. حالا هر قیامی باشه بالاخره که قیام الارضه بالمحل نیست. حالا بر فرض اون وجودی که تصور شده به نفس ما قائم باشد که قیام الارضه بالمحل، ولی اون وجودی که نفس ما رو موجود کرده قائم به نفس ما نیست که قیام الارضه بالمحل. هر دو باید که قیام الارضه بالمحل به محل واحد قیام داشته باشن تا اجتماع مثل بشه. در مورد بحث ما این بحثیش نمیاد از اجتماع مثل نیست. نه، این طور باشه میشه مثلا، این میشه غیر مثله، این داخل میشه در جواب اول که این وجودها مثل هم نیستن. به قول شما یکی شوهر یکی شوهر هست. البته جوهر وجود نه جوهر نه عرض، ولی وجود جوهر گفتن جوهر، وجود عرض گفتن عرضه. خب اون صورت متصور از وجود کیفه؟ کیفی یعنی عرضه. اما این صورت خود نفس، وجود خود نفس که نفس رو موجود کرده به طبع نفس جوهره، این همون در نسوان گفتم که یکیش میشه یکی از وجود ها میشه جوهر، یکی میشه عرض. اگه اینطور بشه دیگه مثلانی نیست. اون جواب اول از امرو ذهنی کلیه. نه امر ذهنی. خب بله، خب همین وجود در ذهن آمده دیگه. وجود ذهنی یعنی وجودی که تو ذهن آمده، اون کلیه. حالا شما چیه تصور کنیم؟ وجود تصور کنیم دیگه. بله اگه انسان تصور کنی، انسان کلیست، وجودی که در ذهن من گرفته کلی نیست. اما اگر وجود تصور کردی، خود همین وجود متصور کلیه دیگه.
وجود متصور کلیه. یعنی من هم در اول جاسی بودی، اما با هم مشاهده شده باشه، از این که تو تیز در اول من نیست وجودی لگی
همون متصور کلیه. متصور هم وجوده دیگه. متصور وجود یا نه؟ متصور وجود هست یا نه؟ بله متصور وجود ذهنی موجوده. اما متصور شما در اینجا چیه؟
متصور
وجوده. خب همون دیگه، اون متصور شما وجوده، اونی هم که در نفس شما از اول بوده اونم وجوده. پس تو وجود تو نفس همه. وقت من جواب دادم که یکیش کلیس، یکی ایست، یکی شخصه. اون وجودی که ما این نفس شما شخصه، این وجودی که شما تصور کردین کلیه. ولو همین کلی به وجود ذهنی موجود شده، ما با اون وجود ذهنی که این متصور دارد کار نداریم، به خود متصور کار داریم. خود متصور هم رو خود متصور وجوده و کلیه. اون وجود هم که نفس رو ایجاد که تحقق داده، اونم وجود متشخصه. پس فرق کرد این دوتا وجود. نگفتم وجود ذهنی کلیه، گفتم اون متصور کلیه. یعنی وجود ذهنی یعنی همون وجود که تو ذهن من آمده؟
نه.
اگر بحث ما ها، در بحث ما وجود ذهنی یعنی وجود که تو ذهن من آمده. و اگه من گفتم وجود ذهنی منظورم اون بوده که گفتم وجود ذهنی کلیه، یعنی اون وجودی که تو ذهن من آمده. بله خب ممکنه همین تعبیر داشته باشم که وجود ذهنی کلیه، یعنی اون وجودی که تو ذهن آمده کلیه، نه وجود ذهنی اصطلاح وجود ذهنی. من نمیگم کلیه. وجودی که در ذهن من آمده بر اساس تصور کلیست، همونطوری که انسانی که در ذهن من میاد کلیست. بله اون وجود منظوره. وجود ذهنی کلیست یعنی وجودی که تو ذهن من بر اساس تصور آمده، اون کلیست. وجودی هم که از اول خدا به من داده، اون شخصه. پس این دو وجود با هم تفاوت دارن، نظام مثلا میشن. گاهی صحبت ها طوری میشه که ما میریم سراغ جواب اول، گاهی میریم سراغ جواب دوم. خط نشه ها. بله خب سوال شما مربوط به جواب اول هست. علاوه بر ممتنه اجتماعی مثلین، یعنی اجتماع مثلینی محال است که عبارت باشد از قیام هما به محل، یعنی مثلانی که بخواهند به یک محل قائم بشنند اجتماع مثلین درست میکنند و باطل قیام داشته باشند به محلی که قیام الارض. اگر دو مثل به محلی قائم بودند که قیام الارض به محل، در این صورت اجتماع مثلین پیش میاد. ولی هاهونا اینی در مورد بحث ما، بر فرض قبول کنیم که صورت متصور از وجود قائم است به محل یعنی به نفس، کذاله یعنی که قیام الارض، فظاهرون که قیام وجود به خود نفس، قیام وجود خارجی به نفس، کذاله نیست یعنی که قیام الارض به محل نیست. به مسایشی هر دو مثل، بر فرض قبول کنیم هر دو مثل همان، هر دو به نفس قائم نیستند که قیام الارض در محل. یکی قائم حد درصد نیست که یکی قائم باشد به نفس که قیام الارض در محل، و چنین قیامی اجتماع مثل نیست، باید هر دو قائم باشند که قیام الارض را باشد اجتماع مثل نیست. اولی مثلان بودن رو باطل میکنه، دومی نفسان بودن رو قبول میکنه، اجتماعشون رو قاتل میکنه، تو تا یه چیز نیستن.
من در
بله، یعنی اجتماع یعنی اجتماع نداریم. اول میگم اسلام نداریم، اولی میگم اسلام نداریم، دومی میگه اجتماع نداریم، تو تاست. خودش هم تعبیرش اینه که باید دو تاست. الان ممکنه الان این تحقیق بر این است. ما البته در فارسی الان رو تازه معنا میکنم، میگیم تازه این مطلب هم اضافه است. اون اشکال که یکی تازه این اشکال هم هست. این تازه که ما میگیم در عربی میگن الان هستن. کذالک یعنی که قیام الله هست. هر دو کذالک ها یعنی که قیام الله هست. بر فرض قبول کنیم که قیام صورت کذالک هستنی که قیام الله هست، ظاهر است که قیام وجود بناس کذالک نیست، یعنی که قیام العرض نیست. هر دوی وجودها که قیام العرض اون حال قائم نیستند تا اجتماع مسلم لازم بیاد. یکیش حتی اشفت که قیام العرض قائمه، دیگری که قیام العرض قائم نیست تا اجتماع مسلم لازم نمیاد.
اشکالی نداره، ممکنه نیست مثلا الان سیاهی و شیرینی در خورما زرد میشه
مثلانه
مثلانه، یعنی نوعشون یکی هر دو مثلانه منزلی هستن، هر دو کیف هم
کیفشون یکی
نه کیف نوع هستن، اونها
نوع اضافیه.
بله؟
نوع اضافیه.
نه؟
طعم، طعم که شیرینیه، با لون که مبصره، نوعشون یک، اینا سنت هست؟ اینا نوع، نوع هست، اصناف نیست، نوع هست، کیف محسوس هست جنسه، کیف محسوس جنسه، اینا نوع هست، چون اگر کیف محسوس نوع باشه، باید افرادش در حقیقت یکی باشن، حقیقتشون یکسان باشه و عوارض فرق کنه، در حالی که تعملون حقیقتشون یکی نیست که فرقشون به عوارض باشه. لون نوعه، طعم نوعه، این دوتا نوعه، اگه دوتا نوعه نسبان نیستن نیست، حتی نسبان فلسفی هم نیست، نسبان منطقی هم قابل جمع نیست، نسبان منطقی نسبان قابل جمع نیست، منطقی نیست فلسفی. البته به شرطی که قیامشون که قیام العرض باشه. حالا اگه مثلا فرض کنید که یکی توی محلی ایستاده، اون یکی هم بغلش ایستاده، این اجتماع نیست، اصلا اجتماع نیست، نسلانه، ولی اجتماع نسلی نیست، این اصلا اجتماع صرف نمی کنه. چون توی محل هم عربتی نیست، من را این مثلا جبران توی محل هم نیست. خب مثلا روشنه بسید همین ها دلیل سومه که فخرازی در این گروه آورده. دلیل سوم این است که اگر بخواهد وجود معلوم شود دور لازم میآید و دور باطل است، پس معلوم شدن وجود باطله. اینم یک قیاس استثنایی، اگر وجود قابل تصور شود از تصورش دور لازم میآید و دور باطل است، پس تصور وجود که منشأ دور میشود باطل است. خب توضیح رسمی اینه که ما اگر بخواهیم حقیقت وجود تصور کنیم، متوقف هست این تصور ما برای این که علم به تمایز پیدا کنیم، چون در هر متصور اینطوره، هر چیزی که شما تصور میکنید و بهش عالم میشید از غیرش جداش میکنید، و همین شأن معلوم شدنه. هر چیزی که معلوم بشه از غیرش جدا میشه، تا وقتی معلوم نشده شما ممکنه او رو با غیرش خلط کنید، ولی وقتی معلوم شد دیگه امتیاز میدید، جداش میکنید. پس اصلا خاصیت علم امتیازه، این یه مطلب کلی. حالا اگر بیان در بحث خودمون، اگر ما بتوانیم وجود رو به حقیقت تصور کنیم، حتما او رو از معدا تمیز دادیم، جدا کردیم. به تعبیر دیگر تصور وجود، علم به وجود، علم به وجود متوقف می شود در علم به تمیز. اگر تمیز حاصل شد ما علم به وجود پیدا می کنیم. دقت کنید، علم به وجود متوقف است بر علم به تمیز. تمیز چیه؟ تمیز یه سلب خاصه، یعنی وجود غیر خودش نیست. وجود غیر خودش نیست، نه نیست، غیر خودش نیست. اگه بگیم نیست که میشه سلب مطلق، اگه بگیم غیر خودش نیست میشه سلب خاص. پس تمیز معنی سلب خاصه. بنابراین اگر علم به وجود متوقف است بر علم به تمیز، معناش اینه که علم به وجود متوقف است بر علم به سلب خاص. علم به سلب خواستن متوقف است بر علم به سلب آن، چون این مقید رو ما وقتی میشناسیم که مطلق رو قبلا شناخته باشیم. پس علم به مقید متوقف است بر علم به مطلق، بنابراین علم به سلب خواستن متوقف میشه بر علم به سلب مطلق. ولی سلب مطلق رو ما همینطور میتونیم بشناسیم، مگر اینکه مقایسهش کنیم به وجود و از طریق مقایسه با وجود بشناسیمش. پس علم به سلب مطلق متوقف است بر علم به وجود. اینطور شد علم به وجود متوقف است بر علم به تمیز، یعنی بر علم به سلب خاص. علم به سلب خاص متوقف شد بر علم به سلب مطلق. علم به سلب مطلق متوقف شد بر علم به وجود. پس علم به وجود با چند واسطه متوقف شد بر علم به وجود، یعنی شای بر خودش متوقف شد. میشه دور این خلاصه استدلال سبو میشونه. بنابراین اگر وجود بخواهد تصور شود دور لازم میآید، و دور باطل است پس تصور وجود باطل است. وجود نمیشه تصور شود، نبل بده ها نبل که هست. این هم دلیل سبو. و منها از جمله دلایلی که فخر رازی برای این قول گروه دوم اختراع کرده این است که تصور وجود بالحقیقه، یعنی تصور حقیقت وجود، لا یکون، لا یکون تام است، یعنی لا یتحقق الا اذا علم تمیزه عن معدا، مگر زمانی که بدانیم، مگر اینکه علم به تمیز وجود از معداش پیدا کنیم. نه در وجود، در همه معلومات همینه که هر معلومی بخواهد شناخته شود باید متمیز شود از معدا. وجود هم اینطوره که اگر بخواد شناخته بشه باید از معدا متمیز بشه. تمیز عن معدا رو معنا میکنه به معنا انه لیس غیره، به این معنا که بفهمیم که وجود غیر خودش نیست، از غیر جداش کنیم، اون وقت میشه تمیز، اون وقت میشه معلوم. پس علم به حقیقت وجود متوقف شد بر علم به تمیز، یعنی بر ان الوجود لیس غیره. و هازا یعنی ان الوجود لیس غیره سلب مخصوصه. پس تصور وجود علم به وجود متوقف شد بر علم به سلب خاص. خب سلب مخصوص هم لا یقل الا بعد تعقل سلب مطلق، یعنی علم به سلب مخصوص هم متوقف است بر علم به سلب مطلق، چون سلب مخصوص مقید است، هر مقیدی علم به هر مقیدی متوقف است بر علم به مطلقش. پس در اینجا هم علم به سلب مخصوص یا تعقل سلب مخصوص متوقف است بر تعقل سلب مطلق. ولی هوه یعنی سلب مطلق نفی صرفه، نفی صرف دیگه نمیشه تعقل کرد. لا یقل الا بالاضافت الى وجود، یعنی بالقیاس الى وجود، باید مقایسهش کنیم با وجود و به توسط وجود بفهمینش. پس علم به وجود متوقف شد بر علم به تمیز که عبارت بود از علم به سلب خاص، وقت علم به سلب خاص هم متوقف شد بر علم به سلب مطلق، علم به سلب مطلق هم متوقف شد بر علم وجود، پس علم به وجود با وسائطی متوقف شد بر علم به وجود، فیاتی بود دون لازمیت. چهار تا جواب از اینجا داده میشه، از این اشکال، از این دلیل سپون چهار تا جواب داده میشه، چهار تا اشکال میشه. جواب اول اینه که علم به هر شیئی متوقف است بر تمیز یا بر علم به تمیز. من اگر بخواهم صندلی رو بشناسم متوقف بر این است که بدانم متمیز است، یا اینکه نه متوقف بر این است که جداش کنم از غیر. همین که جدا کردن از غیر علم حاصل شده، حالا چه علم به این جدا کردن داشته باشم چه نداشته باشم، علم به هر شیئی متوقف است بر تمیز اون شیء، نه بر علم به تمیز. شما چرا گفتید علم به وجود متوقف است بر علم به تمیز، یعنی علم به سلب خاص؟ اگر چهار تا علم پشت هم متوقف می‌کردید، متوقف بود، دور می‌شد. علم به وجود متوقف است بر علم به تمیز. علم به تمیز که علم به سلم خاص است متوقف است بر علم به سلم مطلق. علم به سلم مطلق متوقف است بر علم به وجود. همه علما بر هم متوقف میشند. اما اگر یه جا علم رو برداشتیم این سلسله بریده میشه. علم به وجود متوقف است بر تمیز نه بر علم به تمیز. تمیز هم یه مسئله واقعی است. حاصل میشه چنان عالم باشیم که عالم نباشیم. همینجا دیگه بریده میشه. دیگه تمیز متوقف بر علم به سلب مطلق نیست. علم به تمیز که علم به سلب خاصه متوقف است بر علم به سلب مطلق. اما تمیز که دیگه متوقف نیست. قهرن حلقه دوم که آمد یعنی علم به وجود متوقف شد بر تمیز. دیگه تمیز متوقف هیچ نمیشه. ولی علم به تمیز که علم به سلب خاصه متوقف میشه بر علم به سلب آن. ولی خود سلب خاص که متوقف نمیشه بر علم به سلب آن. دیگه علم به سلب آن نیست، بعدش هم علم به وجود نیست و اون حلقات بعدی که باعث دور میشن به وجود نمیان. همون جا حلقه اوله که تمام میشه که دوری نمیزنه پس دور لازم نمیان. جواب کاملیه. ولی جواب علم تصوره یعنی تصور وجود یتوقف حالا تمیزهی متوقف هست در تمیز وجود لا علل علم به تمیزهی. بله اگر متوقع بر علم به تمیز بود وقت علم به تمیز هم متوقع بود بر علم به سلم مطلق، علم به سلم مطلق هم بر علم وجود دور میشود. اما تمیز علم به وجود متوقع هست بر تمیز. تمیز دیگه متوقع بر علم به سلم مطلق نیست. تمیز سلم خاصه. سلم خاصی متوقع بر علم به سلم مطلق نیست. این جواب اول. جواب دوم، در فرض هم که علم به وجود متوقف باشد بر علم به تمیز، یعنی بر علم به سلب خاص، علم به سلب خاص متوقف نیست بر علم به سلب عام. که این توقف درست شده، یعنی حلقه دوم بر حلقه سوم متوقف نیست. بله اگر سلب مطلق ذاتی سلب خاص باشد اون وقت علم به سلب خاص متوقف است بر علم به سلب مطلق، زیرا علم به هر شیء متوقف است بر علم به ذاتی نشه. اگر سلب مطلق ذاتی سلب خاص باشد از باب این که علم به هر شیء متوقف است بر علم به ذاتی نشه، علم به سلب خاص متوقف میشه بر علم به سلب آنی که ذاتی شه. ولی چی گفته سلب مطلق؟ نیست که اشتباه گفتن. اگر سلب مطلق ذاتی سلب خاص باشه علم به سلب خاص متوقف می شود در علم به سلب مطلق که ذاتی سلب خاص. اما چی گفتی سلب مطلق ذاتی سلب خاصه؟ سلب مطلق یکی سلب خاصی چیزی است. سلب مطلق مفهومی است جامع، نه ذاتی سلب خاص. سلب خاص مرکب نیست از سلب مطلق و علاوه شیء. در مثل رقبه مؤمنه چرا مرکب هست؟ در رقبه مؤمنه یه رقبه است یه مؤمنه. پس رقبه که امر مطلق ذاتیه رقبه مؤمنه، یعنی جزء ذاته. وقتی رقبه مؤمنه را اگه بخوام بشنسیم باید رقبه را بشنسیم. در اونجا درسته که مقید مطلق ذاتی مقید است. پس اگر مقید را بخوام بشنسیم باید قبل مطلق را بشنسیم. اما در اینجا کی گفته سلب مطلق ذاتی سلب مقید و سلب خاصه؟ تا شما بگید علم به سلب مقید یعنی سلب خاص متوقف است بر علم به سلب مطلق، پس ما توقف اول قبول میکنیم. در جواب دوم اینطور میگید توقف اول قبول میکنیم علم به وجود متوقف است بر علم به تمیز یعنی علم به سلب خاص، یعنی توقف دوم قبول نمیکنیم علم به سلب خاص متوقف بر علم به سلب مطلق نیست. سلب مطلق یا ذاتی سلب خاص نیست. ولو سلم وقتی خب توقف دوم باطل کردیم دیگه ادامه پیدا نمی کنه تا دور بزنیم. وقتی ما به اون آخرین توقف رسیدیم در آخرین توقف دور حاصل میشه. اگر ما کاری کردیم که به آخرین توقف نرسیم دور لازم نمیاد. در جواب اول کاری کردیم که توقف اول هم درست نشه دیگه به آخرین توقف نرسیم. در جواب دوم توقف اول قبول کردیم توقف دوم باطل کردیم. ولی بالاخره به آخرین توقف نرسیدیم و دور باطل شد. یعنی ثابت شد که دور لازم نمیاد. ولی سلم بر فرض قبول کنیم که تصور وجود متوقف است بر تصور تمیز، یا به طریق دیگه علم وجود متوقف است بر علم تمیز نه بر خود تمیز. بر فرض این قبول کنیم که البته نباید قبول کنیم، ولی بعد پس قبول کردیم. این سلب مخصوص انما یتوقف تعقلش بر تعقل سلب مطلق لوکان ازنی را توجه کنید. لوکان یعنی اون سلب مطلق ذاتی لحل می سلب مخصوص. اگر سلب مطلق ذاتی سلب مخصوص باشد، اون وقت علم به سلب مخصوص متوقف می شود بر علم به سلب مطلق، ولی خوبا ممنوع اون ذاتی بودن سلب مطلق ممنوعه. پس اگر سلب مطلق ذاتی سلب خاص نیست، علم به سلب خاص متوقف بر علم به سلب مطلق نمی شود و نتیجتا دومین توقف از این توقفات پیدرپی که گفتید باطل می شود. وقتی توقف دوم باطل شد، دیگه ما ادامه نمیدیم توقف ها را تا دو لازم بیاد. جواب سوم، جواب سوم اینه که توقف آخر قبول ندیم. شما گفتید علم به وجود متوقف است بر علم به تمیز. ما اینو اشکال کردیم ولی آخر قبول کرد. البته مماشاتا قبول کردیم ولی قبول ندیم. مماشاتا قبول کرد. بعد گفتیم علم به تمیز که علم به سلب خاصه متوقف است بر علم به سلب مطلق. اینا ما قبول نکردیم ولی مماشاتا قبول کردیم. بعد گفتید علم به سلب مطلق هم همینطوری حاصل نمیشه، باید سلب مطلق رو با وجود مقایسه کنید. پس علم به سلب مطلق متوقف است بر علم وجود. این آخرین توقفتون بود. اینا ما قبول ندیم. در جواب سوم میگیم ما این قبول ندیم. یعنی سلب مطلق رو همینطوری میشه تصور کرد بدون اینکه شما مقایسه کنید با وجود. البته با مقایسه با وجود هم فهمیده میشه، ولی احتیاجی به مقایسه نیست. وقتی احتیاج نبود توقف نیست. بنابراین علم به سلب مطلق متوقف نیست بر علم به وجود. وقتی آخرین توقف رو از بین بردیم، بازم دو لازم میره. فحصی ادم در صورت دو لازم میره که ما از این اول تا اون آخر توقف ها رو قبول کنیم. بعد وقت توقف آخری دور میزنه میره روی سراغ اولی. این دور ما در صورتی میتونیم بهش معترف بشیم که تمام این توقف ها رو طی کنیم. اگر یه جان سلسله رو ببریم، دیگه ما با اون آخرین توقفی که باز میخواد متوقف بشه بر اولین توقف و مستلزم دور بشه، به اون دیگه اصلا نمیرسیم که دور لازم کرد. بله سلم، بله باشه. بعدم دوباره میگیم بر لاسلم. یعنی ادعا میکنیم اگر طرف قبول کرد که تمام هستن، اگر هم قبول نشن میگیم که سراغ جواب بعدی. و لاسلم اگر هم قبول کنیم که سلب مخصوص را میتوان از طریق سلب باید از طریق میتوان نه اگر قبول کنیم که سلب مخصوص را باید از طریق سلب مطلق کشف کرد، یعنی علم به سلب مخصوص متوقف است بر علم به سلب مطلق، بر فرض اینو قبول کنیم، فلا نسلم ان النفی صرف لا یقل. قبول نداریم که نفی صرف تعقل نشود و تعقلش متوقف باشد بر تعقل وجود و با مقایسه به وجود فهمیده بشه. پس علم به سلب مطلق را متوقف بر علم به وجود نمیدونیم. یعنی آخرین توقف از بین از این توقفاتی رو که شما ذکر کردید منجر میشه. جواب چهارم، ولی اصلا یعنی به فرض قبول کنیم که علم به سلب مطلق متوقف است بر علم به وجود. میگیم سلب مطلق قضیه است، اصلا سلب قضیه است. آیا جا داره شما بگید فهم قضیه متوقف است بر فهمیش مفردی؟ یعنی تصدیق متوقف است برای تصوری؟ نه، تصدیق باید متوقف باشه با تصدیق. اگر سلب مطلق بخواهد متوقف فهم سلب مطلق بخواهد متوقف بر چیزی باشد، متوقف بر فهم ایجابه، نه متوقف بر فهم وجود. وجود امر مفرده، ایجاب قضیه است. ایجاب یعنی وجود محمول للموضوع. ایجاب یعنی وجود محموله در موضوع، نه وجود. سلب یعنی کندن محمول از موضوع. این متوقف هست در ایجاب یعنی وجود محموله در موضوع. اگر بخواد سلب رو بفهمید، باید قبلا ایجاب بفهمید. پس این که شما گفتید علم به سلب مطلق متوقف است بر وجود، اشتباه کردید. علم به سلب مطلق متوقف است بر علم به ایجاب، نه علم به وجود. و ایجاب غیر از وجوده، پس تفاوت اینطوری میشه. علم به وجود متوقف است بر علم به تمیز که عبارت است از علم به سلب خاص. علم به سلب خاص متوقف است بر علم به سلب مطلق. علم به سلب مطلق متوقف است بر علم به ایجاب، نه بر علم به وجود. که بگید پس لازم آمد علم به وجود متوقف باشد بر علم وجود، بلکه علم به وجود متوقف است بر علم به ایجاب باشد باشده. موقوف می شود علم به وجود، موقوف علیه می شود علم به ایجاب. موقوف و موقوف علیه فرق می کنند و لازم نمی آد. این خلاصه جواب شما. ولو سلم بر فرض قبول کنیم که علم به سلب مطلق متوقف است، اما قبول نمی کنیم که متوقف بر علم به وجود باشه، بلکه مدعی میشیم که متوقف بر علم به ایجابه. ولو سلم فسلب و یضاف الی ایجاب، سلب مقایسه میشه با ایجاب، بر طریق ایجاب فهمیده میشه و ایجاب غیر وجوده. پس ما سلب رو به وجود مقایسه نمی کنیم تا اینکه به وسیله وجود سلب رو بفهمیم، بلکه سلب رو با ایجاب مقایسه می کنیم و به وسیله ایجاب سلب می زنیم. بنابراین نتیجه می گیریم که علم به سلب مطلق متوقف است بر علم به ایجاب، نه بر علم به وجود. تا دور لازم می گیرد. ممکنه کسی ادعا کنه که خب علم به ایجاب هم علم به وجوده، چون ایجاب یعنی ثبوت، یعنی وجود، یعنی وجود رو محمول در موضوع. پس شما اگر بخواهید علم به ایجاب پیدا کنید، بر علم به وجود و محمول در موضوع پیدا کنید، و این خودش علم به وجوده. مثلا علم به وجود یه نوع وجود، علم به وجود مطلق و علم به وجود مضاف، وجود و محمول در موضوع. پس علم به وجود متوقف می شود بر علم به تمیز که علم به سلب خاصه. علم به سلب خاص متوقف می شود بر علم به سلب مطلق. علم به سلب مطلق متوقف می شود بر علم به وجود المحمول للموضوع، و این در واقع بازم علم به وجوده. پس علم به وجود متوقف شد بر علم به وجود. این اشکال ممکنه کسی بکنه. ما دو جواب می دیم. جواب اول اینه که اولا در ایجاب وجود مأخوذ نیست. چرا شما ایجاب رو به معنای وجود و محبوبی در موضوع میگیرید تا وجود توش مأخوذ باشه؟ اولا ایجاب به معنای وجود و محبوبی در موضوع نیست، بلکه به یکی از دو معناست: اتصاف موضوع به محبوب. ایجاب یعنی، ایجاب یعنی اتصاف موضوع به محبوب. تو این اتصاف موضوع به محبوب هم لفظ وجود نمیده. بله همه جا وجود خود رو نشون میده، اونو حساب نکنید، اونو حساب نکنید. در لفظ اتصاف هم وجود هست، در همه جا وجود هست، اون حساب نمیشه. ببینید الان تو اتصاف الموضوع المحمول ما وجود عقل کردیم یا نکردیم؟ نکردیم. پس در ایجاب وجود نیست، در ایجاب اتصاف هست. بنابراین علم به وجود متعلق میشه در علم به اتصاف، نه بر علم به وجود. این یه معنا برای ایجاب. یه معنای دومی هم داریم. ایجاب یعنی ایجاب یعنی ما صدق علیه الموضوع صدق علیه المحمول. این میگه نیجاب دو تا تفسیر شده برای ایجاب ها که در مردم از سه تا شده. یکی شما الان بیرون کردیم، یکی گفتن وجود المحموله للموضوع، این هم تفسیر دیگری است برای ایجاب. ما اینو گفتیم اصلا هیچی انداخته میشه کنم. دو تا دیگه تفسیری دیگه برای ایجاب ها بردیم. گفتیم ایجاب یعنی اتصاف الموضوع بالمحمول، یکی در این وجود نبود. دومی که گفتیم ما صدق علیه الموضوع صدق علیه المحمول، این معنی ایجابه که اینم موجود نیست. البته ما صدق پیش وجود اخت شده، از کدام اونجور اخت ما حساب نمی کنیم، ولی ما صدق علیه الموضوع صدق علیه المحمول اینو از این طبقه بکنید معنی ایجابه، پیش وجود هم نیست. پس هر کدام از دو معنایی رو که برای ایجاب گفتیم شما انتخاب کنید، دور منتفی میشه. لازم نتبود علم وجود متوقف باشد در علم به سلب خاص، علم به سلب خاص متوقف باشد در علم به سلب مطلق، علم به سلب مطلق متوقف باشد بر بر علم به اتصاف موضوع بالمحمول یا علم به این که ما سبق علیه الموضوع سبق علیه المحمول، و این آخری دیگه علم به وجود نیست. تا شما بگید پس لازم میاد که علم به وجود متوقف باشد در علم به وجود، بلکه این آخری چیز دیگه است. این جواب اول که در این جواب ما ایجاب رو طوری معنا کردیم که وجود توش نباشه. جواب دوم این که سلمنا که ایجاب یعنی وجود المحموله للموضوع، که ایجاب که وجود توش بیاد. جوابی که ما میگیم اینه که اون علم به وجودی که ما گفتیم متوقف است در علم تمیز، علم به وجود محمولی بود. این علم به وجودی که آخرین موقوف علیه هست و سلب مطلق و توقف دارد، معنای ایجاب یعنی وجود المحمول للموضوع، یعنی وجود رابطی است. پس اونی که می شود موقوف، می شود وجود، علم به وجود محمولی، اینی که می شود موقوف علیه می شود علم به وجود رابطی، این دوتا موقوف و موقوف علیه فرق می کنند. چون فرق دادن دولتون نمی. البته این جواب دوم شاید بله نه نه وجود محمود ما وجود محمولی رو از وجود رابطی نمیفهمیم. یعنی وجود محمولی از وجود رابطی نمیفهمیم. در فرض بفهمیم دو لازم نمیاد. یه وجود دیگه وجود. البته این جواب دوم خیلی شاید تمام نباشه، چون ما قبلا گفتیم بحثمون در مطلق وجوده. چه وجود محمولی چه وجود رابطی. وقتی که علم به وجود مطلقا توقف دارد بر علم وجود رابطی. بالاخره بالاخره یه دور لازم میاد، چون اون مطلق است، موقوف مطلق است، موقوف علیه مغیر است. بالاخره اون مطلق هم که متوقف باشه در مغیر، یک بخشش دو مستلزم دوره، یه بخشش رهاست، اما یه بخشش دور لازم میاد. در وجود رابطی دور لازم میاد. لازم میاد که وجود چه رابطی، علم وجود چه رابطی که محمولی متوقف باشد بر علم وجود محمول رابطی. علم وجود رابطی متوقف میشد بر علم وجود رابطی، اینش دور میشه. علم وجود محمولی متوقف میشد بر علم وجود رابطی، اینش دور نمیشه. پس یکی بالاخره مشتمل بر دور میشه. جواب دوم شد نتونیم خیلی تایید کنیم، ولی جواب اولو گفتن دیگه. جواب اول که شما مخفف اومده جواب اول جواب کامل کاملیه. تمیز در شرط هست. علیه به تمیز هست اگر فقط در مقابل وجود عدم بود فرما شما تمام بود، اما ما وجود داریم که بریم داریم ماهیت ها ماهیت همه شون وجود نیستن که غیر وجود هن. ما وقتی به وجود عالمیم که تمیزش بدیم از عدم خلافاً لشما و تمیزش بدیم از ماهیات. تمیز حتما در هر معلومی لازمه، اگر چه معلوم وجود باشه. همونی که اول عرض کردم اون تمامه، که علم به وجود متوقف است بر تمیز نه بر علم به تمیز. این در جواب خیلی دقیقیه و بیشتر جامعه همین جواب داده، ولی ایشون جواب طولانی کرده، سه چهار تا جواب داده. جوابش هم خوبه، همش منتها با احتمال، همه جواب با احتماله. جواب آخرش توجه کردیم، جواب آخرش عرض کردم که اشکال شده، اشکال میشه بر جواب که خود ایشون اشکال نمی‌برده. اشکال میشه در جواب که بالاخره اگر علم به سلب مطلق متوقف باشد بر علم به ایجاب، چون ایجاب به نحوی مشتمل بر وجود است، پس علم به سلب مطلق متوقف میشه بر علم به وجود و دو لازم میاد. جواب دادیم که نه، ایجاب لازم نیست مشتمل بر وجود باشه، دو جور دیگه تفسیرش میاد که مشتمل بر وجود نباشه. بعد جواب دادیم که بحث ها مشتمل بر وجود باشه، اون وجود وجود رابطی است و به اونی که ما بحث میکنیم و موقوف است وجود محمول است. این تمام شد این بحث. این در جواب در اینجا یه جوابی هم صاحب مواقف داده، جواب خوبیه. گفته که این بیان شما اگر تمام شود، به مستقل گفته این بیان شما اگر تمام شود، دور و بین سلب و ایجاب درست میکنه، دور و بین وجود و عدم درست نمیکنه. و الان بحث ما در سلب و ایجاب نیست. البته ما در سلب و ایجاب دو قائل نیستیم، ولی چون مورد بحث ما نیست بهش نمیپردازیم. اونی که مورد بحث ماست وجود و عدم، و دلیل شما دور و در وجود و عدم درست نشد تا ما تلاش کنیم دور رو دفع کنیم. دور و رفیق دیگه درست کرد که از بحث ما بیرونه. حالا اونجا دور تمام هست یا تمام نیست، ما معتقدیم که تمام نیست، ولی بر فرض تمام باشه به بحث ما آسیب نمیزنه، لذا ما خودمون معطلش نمیکنیم. اون چه که هست این است که در وجود عدم دور لازم نمیاد. از دلیل شما که دور رو در وجود عدم ادعا میکرد باطله. هر حرف خوبی هم هست. جواب آخری اشاره داشت ولی به اون صورت بیان نکرد. بله جواب آخری اشاره به جواب سال مواقف داشت، ولی اون طوری که سال مواقف وارد بحث شد وارد بحث نشد. البته بحثای تتمهی که من عرض کردم از مواقف گفتم که ایجاب هم مشتمل بر وجود هست، بنابراین دو لازم میاد. و بعد جواب دادیم که نه، ایجاب رو چرا تفسیر میکنید به وجود المحبوز الموضوع، تفسیرش میده به اتصاف یا تفسیرش کنید به ما صدقه علیه الموضوع صدقه علیه محمود. این جوابه شده من موقف گفته، اما من اینجا آوردم. خب بالاخره برای تشمیل بحث اینجا آوردم و خوب هم هست، مناسب بود گفتنش. خب بحث ما در بداهت وجود تمام شد و روشن شد که وجود بدیهیست، یعنی مفهوم وجود. قول به کفیت رو قبول نشدیم، قول به این که مفهوم وجود قابل نیر نیست نیست قبول نشدیم. البته ما معتقدیم که واقع وجود رو نمیشه ناهش شد، ولی بحث ما در واقع وجود و حقیقت وجود نیست. اونی که مورد بحث ماست مفهوم وجوده، و مفهوم وجود هم بلبده ها برای ما آشکاره و احتیاج به کشف نداریم تا چه برسه به این که نیلش ممکن نباشد. کشف رو ما ممکنیم تا چه برسه به عدم نیل، و عدم نیل که دیگه حتما ممکنیم. Thank you.